گورهای دست جمعی در کرمان. شنوندگان عزیز، با خبرهای مهم مراسم تنفیذ رئیس جمهوری،
محدودیت تردد برای مراسم تنفیذ و تحلیف،
آخرین اظهارات حسن روحانی در گفتگوی تلویزیونی،
ورود اینترنت ماهواره‌ای در یک سال آینده به کشور،
دستورات رهبری در خصوص موج پنجم کرونا و گورهای دست جمعی در کرمان در خدمت شما هستیم. همراهان پادکست خبری پادیو، سلام. ظهر سه‌شنبه‌تون به خیر و سلامتی باشه. محدث سادات موسوی پور هستم به همراه همکارم آقای محمد رضا دانایی با خبرهای فوری و مهم امروز 12 مرداد ماه سال 1400 با شما همراه هستیم. میریم سراغ خبرهای داغ داخلی امروز.
امروز اتفاقا روز تنفیذ رئیس جمهوری جدید و روز نمادین انتقال قدرت هم بود.
درسته، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور همزمان با برگزاری مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری در گزارشی از روند برگزاری 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت:
آنچه انتخابات دوره 13 ریاست جمهوری را از دوره‌های گذشته انتخابات متمایز می‌نماید، اعمال شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی و به تبع آن ایجاد مشکلات و تنگناهای اقتصادی و معیشتی برای مردم، تداوم همگیری بیماری کرونا و مشکلات عدیده ناشی از آن، تبلیغات سو و هجمه رسانه‌ای کم سابقه معاندین و همچنین همزمانی برگزاری 4 انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری، 6 دوره شوراهای اسلامی و میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی با قوانین کاملا مجزا و متفاوت می باشد.
مسئول دفتر بیت رهبری حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی هم اینگونه متن حکم تنفیذ رهبر معظم انقلاب رو برای ابراهیم رئیسی قرائت کرد.
خداوند علیم و قدیر را سپاس می گویم که با فضل و عنایت خود ایران را بار دیگر در آزمون‌های سیاسی و اجتماعی انتخابات سرفراز فرمود و ملت عظیم در شرایطی پیچیده و دشوار با حضور پرمعنا و عزت آفرین خود حاکمیت رأی مردم بر اداره امور کشور را نمایان ساخت و با انتخاب شخصیتی مردمی و عالی قدر از تبار سیادت و علم و مزین به پرهیزگاری و خردمندی و دارای سوابق درخشان مدیریت، عزم راسخ خود را بر پیمودن مسیر نورانی انقلاب که مسیر عدالت و پیشرفت و آزادی و عزت است نشان داد. امروز میهن عزیزمان تشنه خدمت و آماده حرکت جهشی در همه عرصه‌ها و نیازمند مدیریتی با کفایت و جهادی و دان که بتواند توانمندی‌های آشکار و نهفته ملت به ویژه جوانان را که بسیار فراتر از مشکلات است بسیج کرده و به میدان کار و تلاش سازنده آورد. موانع را از سر راه تولید بردارد و سیاست تقویت پول ملی را به جد دنبال کند و قشرهای متوسط و پایین جامعه را که سنگینی مشکلات اقتصادی بر دوش آنهاست توانمند سازد.
ابراهیم رئیسی هم بعد از خوندن متن حکم تنفیذ رهبری ابتدا گفت:
شرط ادب و احترام در حکم تنفیذ از سوی رهبری معظم انقلاب این بود که من دست مبارک ایشون رو میبوسیدم، لکن به دلیل شرایط موجود این توفیق از من سلب شد.
در ادامه هم رئیس دولت جدید در رابطه با شرطی نکردن سفره‌های مردم اعلام کرد:
ما حتما به دنبال رفع تحریم‌های ظالمانه خواهیم بود،
اما حتما سفره مردم را و اقتصاد را شرطی نخواهیم کرد. گره به اراده بیگانگان نخواهیم زد.
رئیسی در خصوص تغییر وضع موجود هم اظهار داشت.
در یک کلمه و در یک جمله عرض بکنم، پیام مردم پیام تغییر وضع موجود بود. شرایط و وضعیتی که درش قرار داریم، چه وضعیت اقتصادی، تورم 44%، بیش از 44%، شرایط و وضعیت رشد نقدینگی 680%، در این سالها بدهی های دولت از سال 94 سه برابر شدن، مشکلات بسیاری که در زندگی مردم اثر گذاشته و علاج کردن وضعیت کسری بودجه 450,000 میلیاردی، اینا وضعیت مردم رو امروز ما وضعیت مناسبی نمی‌بینیم، وضعیت و شرایط اقتصادی را، هم به دلیل دشمنی دشمنان و هم به دلیل کاستی‌ها و مشکلاتی که در درون داشتیم. اینها باید تغییر بکنه.
رهبر معظم انقلاب نیز با بیان خسته نباشید به دولت 12 نسبت به انتخابات و مردم سالاری دینی فرمودند:
بایستی از خداوند متعال تشکر کنیم که این توفیق را به ملت ایران عنایت کرد. توانستند یک بار دیگر این حرکت کاملا پرمعنای انتخابات را که نشانه مردم سالاری دینی است با موفقیت انجام بدن. از مردم تشکر کنیم. باید از دولت 12 رئیس جمهور محترم 12 و همکارانشون خسته نباشید بگیم و برای جناب آقای رئیسی و دولتشون و همکارانشون از خداوند متعال طلب توفیق و کمک و عنایت ویژه بکنیم.
حضرت آیت الله خامنه ای درباره وضعیت اقتصادی کشور هم بیان کردند:
یک نکته مهم دیگر که اینم توصیه ماست این است که در مسئله مهم اقتصاد کشور که امروز مسئله اساسی است باید با برنامه پیش رفت. هر اقدامی که شما میکنید جزئی از برنامه ای باشه که قبلا تنظیم کردید و آماده کردید. کارهای روزمره و اقدامات پیش بینی نشده نمیتوانه مشکل رو حل کنه. بله، گاهی اوقات پیش میاد، گاهی در برخی از شرایط دولت‌ها ناگزیرن یه حرکت پیش‌بینی نشده رو در زمین‌های اقتصادی یا غیر اقتصادی انجام بدن. اون بحث دیگری است. لکن به طور کلی هر حرکت اقتصادی، هر کار اقتصادی، هر اقدام اقتصادی بایستی متکی باشه به برنامه کلی که تنظیم شده و بخشی از اون برنامه رو در واقع تعمیم کنه. البته حل مشکلات اقتصادی زمان بره. این رو مردم عزیز ما هم میدانن و بدانن. یه چیزی نیستش که مشکلات رو بشود یک شبه یا در مدت کوتاه بشه حل کرد. نه، اینا زمان بر هست.
حالا آقای دانایی، باید عرض کنم خدمتتون که اتحادیه اروپا اعلام کرده هماهنگ کننده مذاکرات احیای توافق هسته‌ای و معاون مسئول سرویس سیاست خارجیش رو به مراسم تحلیف سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور جدید ایران میفرسته که این تصمیم با واکنش رژیم صهیونیستی همراه بوده.
طبق گفته‌های سید نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در نشست خبری در مراسم تحلیف 10 نفر از سران کشورها، 20 رئیس مجلس، 11 وزیر خارجه، 10 وزیر، فرستادگان رؤسای دولت‌ها، نواب رئیس مجلس، هیئت‌های پارلمانی، رؤسا، مقامات و نمایندگان 11 سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای حضور دارند.
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران، در رابطه با محدودیت تردد برای مراسم تنفیذ و تحلیف اعلام کرده، برای مراسم تنفیذ محدودیت‌های ویژه ترافیکی در محدوده خیابان‌های ولیعصر، جمهوری، امام خمینی و کارگر از ساعت 9 صبح تا حدود 13 اجرا میشه. برای مراسم تحلیف در روز 14 مرداد هم محدوده اطراف مجلس و خیابان‌های منتهی به میدان بهارستان از ساعت 13 طرح‌های ویژه ترافیکی و انتظامی اجرا میشه و تردد از ساعت 16 تا 19 به کل در محدوده‌های مد نظر ممنوعه.
خانم موسوی پور، دیشب آخرین گفتگوی تلویزیونی حسن روحانی بعد از اخبار سراسری ساعت 21 از شبکه اول سیما پخش شد. تو این گفتگو قرار بود مباحثی رو درباره عملکرد دولت‌های 11 و 12 در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مطرح بشه. حالا اگه موافق باشین یه گزارش کامل رو از نکات مهمی که توسط رئیس جمهور در این گفتگو مطرح شده رو با هم داشته باشیم.
بله، حتما.
حسن روحانی نسبت به حل مشکلات تحریم با دیپلماسی یا جنگ داشت.
جناب علی سال 92 با شعار مذاکره و برداشتن تحریم ها اومدید تو کارزار انتخابات ریاست جمهوری و از جمله نقاط قوتی که مطرح می کردید این که زبان مذاکره با دنیا رو بلدید و رقبای شما از این مسئله در واقع ناتوان هستند. خب الان 8 سال گذشته، تحریم ها که هست، چشمانداز واقعا روشنی هم برای مذاکرات و لغو تحریم ها نیست و هیچ کی نمیدونه که چه خواهد شد، یعنی در واقع نقطه سر خط. چرا جناب علی وعده هایی رو دادید، شعار هایی رو دادید که میدونستید نمیشه یا نمیدونستید، نمیدونم چرا نشد؟
خب برمیگردیم به سال 92، یعنی اون وقتی که تو فضای رقابت‌های انتخاباتی بودیم و همونطور که شما اشاره کردید، من به مردم میگفتم که ما از طریق مذاکره و از طریق دیپلماسی میتونیم تحریم رو برداریم و اصلا علت این که من کاندیدا شدم در سال 92 عمدتاً برای این بود که گرهی که ایجاد شده بود در ذهن من این بود این گره از طریق مذاکره و دیپلماسی قابل حله، چون این گره به یه جایی رسیده بود که یا با دیپلماسی حل میشد یا به جنگ منتهی میشد. این حرفی که آقای اولاند زد در سفر من به پاریس در اواخر سال 94 در مصاحبه مطبوعاتی گفت که در سال 2013 ما 5 به اضافه 1 ما 6 کشور تصمیم قطعی گرفته بودیم برای جنگ با ایران و این رو تو مذاکرات رسمی رام به من گفت و ما مصمم به جنگ بودیم و وقتی شما آمدی و اعلام کردی برای مذاکره و مذاکرات اولیه رو ما دیدیم از جنگ منصرف شدیم. الان متن مذاکرات رسمیش هست، مصاحبهش هم هست.
رئیس جمهور در رابطه با مصوبه مجلس در خصوص اینکه همه تحریم ها باید برداشته بشه گفت دولت بعدی هم نمیتونه در مذاکرات هسته‌ای به توافق برسه. وقتی ما به دنیا میگیم فقط در بخش هسته‌ای با شما صحبت میکنیم، باید محدودیت نتیجه رو هم بپذیریم. اون هم زمانی که ما به دنیا گفتیم فقط در مسئله هسته‌ای صحبت میکنیم، اما بانک ها به این مسئله توجه نمیکنن. توقعاتی که داریم با مذاکرات نمیخونه. تازه روحانی نسبت به همین مصوبه مجلس هم تاکید کرد که اگه معیار ما فرمایشات مقام معظم رهبری باشه، مصوبه مجلس مانع توافقه.
آقای دانایی، روحانی به ادعای عدم حضورش بر سر کار، تفریحاتش و نپذیرفتن وزرا چی گفت؟
آقای روحانی گفت که در هر 24 ساعت از این 8 سال به طور متوسط 13 تا 14 ساعت کار کردم. در دوران کرونا هم هر هفته 2-3 تا جلسه فقط برای کرونا داشتم. از نظر تفریحات در این یک سال و نیم اصلا از تهران خارج نشدم. سفرهای من هم همشون کاری بودن. ساعت کارمون هم کاملا مشخصه و این وظیفه شرعی و قانونی ما بوده.
رئیس جمهور در رابطه با وعده‌های مربوط به مهار تورم هم اعلام کرد.
موقعی که به فروردین رسیدیم تورم ما 34% بود، در سال 93 تورم ما 15% شد و
و در سال 94 در ماه‌های آخر 94 تورم ما تک رقمی شد، یعنی زیر 10% رسیدیم. در سال 95 تورم ما تک رقمی بود، در سال 96 تک رقمی بود، در سال 97 در ماه‌های اول در بهار هنوز هم تک رقمی بود. پس ما به وعده این که تورم رو مهار کنیم موفق شدیم و انجام دادیم. بعد از 26 سال تورم ایران تک رقمی شد، اون هم برای مدت بیش از 2 سال. و رشد اقتصادی هم که شما میگید، رشد اقتصادی ما در بلند مدت 8 سال شما حساب بکنید، اگر 4 سال اول رو شما حساب کنید، رشد اقتصادی ما حدود 4.5 به طور متوسط. و در سال 95 که سال آخر ما هست در دولت 11 رشد اقتصادی ما در دنیا اول شده، یعنی رشد اقتصادی ما 12.5 است. پس هم در رشد اقتصادی هم در تورم ما به یک نقطه ای رسیدیم، رشد اقتصادی 2 رقمی و تورم تک رقمی و اشتغال قابل قبول، اشتغالی که ما در فصلهای از سال وقتی با فصلهای قبلی مقایسه میکردیم بالای 700 هزار اشتغال خالص داشتیم برای 5-6 فصل در کناره. پس همه آمارهای ما نشون میده که شرایط و قولهایی که ما دادیم عمل کردیم. اما در دولت 12 تمام آمارهایی که شما ذکر میکنید بعد از 97، یعنی تو 96 هم شما آماری مشکل ندارید، نه در رشد اقتصادی نه در تورم.
آقای روحانی صحبتهایی رو هم درباره حوادث مؤسسات اعتباری داشت که در خصوص حکم یک قاضی در مشهد گفت: حوادث مؤسسات اعتباری ریشش برمیگرده به حکم یک قاضی در مشهد نسبت به مؤسسه فرشتگان. در واقع همه چیز از حکم یک قاضی شروع شد و گرفتاری‌های ایجاد شد و دولت ناچار شد که وارد بشه. اما درباره مؤسسات اعتباری این افتخار برای ماست که مؤسسات غیر مجاز رو جمع‌آوری کردیم، البته با هزینه زیاد 30,000 میلیارد تومان.
اینم بگم که حسن روحانی با تاکید اعلام کرد: مهمترین پرونده‌ای که به دست دولت 13 میدم مذاکره است. در ادامه هم رئیس جمهور اضافه کرد: نمیتونم تمام دعواها با قوا و دستگاه‌های دیگر رو به مردم بگم. در مورد فضای مجازی هم با دستگاه‌ها و قوای دیگه اختلاف داشتیم اما به مردم نگفتیم.
روحانی درباره کسری بودجه هم گفت: اگه الان رئیس سازمان برنامه و بودجه بود میگفت کسری بودجه نداریم. هر مشکلی اگر هست دولت و مجلس با هم هستن. اما خطرناک‌ترین راه تامین این کسری اونجاییه که از پایه پولی استفاده کنیم، در حالی که ما از بانک مرکزی و پایه پولی استفاده کردیم و از مردم قرض گرفتیم، به موقع هم با سودش پس میدیم.
رئیس جمهور نسبت به آرزوی برآورده نشدش اعلام کرد: یکی از کارهایی که میخواستم انجام بدم و نشد این بود که دست دولت رو در اداره بنگاه‌های اقتصادی کوتاه کنم، که خب بخشش انجام شد و بخشش هم باقی موند.
در آخر هم رئیس دولت 12 خطاب به ملت ایران گفت: در همه مواردی که ضعف و مشکل داشتیم از مردم عذرخواهی میکنم. انشاءالله دولت 13 در مسیر خودش موفق باشه. من از ابتدای روزهای انقلاب در کنار انقلاب بودم، اما کار اصلی من کار فرهنگیه. البته درسته که کار امنیتی ما بیشتر گفته میشه، ولی از فردا که سمت رسمی ندارم کار علمی و فرهنگی رو ادامه میدم.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در رابطه با سختی‌های دوران وزارت دولت 12 گفت: مشقت‌هایی که کشیدم اگه برای خدا باشه که خب ذخیره آخرته، و اگه برای غیر خدا بوده که جز خسارت چیزی نداره. سخت‌ترین هفته من در وزارت خارجه شهادت سردار سلیمانی و حادثه هواپیمای اوکراینی بود که خیلی به من سخت گذشت. وزیر امور خارجه در خصوص روند مذاکرات در دولت 13 هم گفت: دولت آینده یک اسب زین کرده در مذاکرات رو در اختیار داره و خوبه از این فرصت استفاده کنه، چون برجام دستاورد مقاومت مردم در مقابل تحریم‌های اوباما و ترامپ، و باید این دستاورد رو قدر بدونیم و به راحتی اون رو از دست ندیم. چون اگه برجام بد بود این ما بودیم که باید میگفتیم باید برجام رو تغییر بدید، نه اینکه آمریکایی‌ها و غربی‌ها بگن موضوع منطقه و موشک به برجام اضافه بشه. این نشون میده طرفی که در برجام موفق شد ما بودیم و کسی که به اهداف فش نرسید طرف مقابل بوده.
آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین روزهای کاری دولت دوازدهم هم خطاب به رئیس جمهور گفت که در سال 92 4 میلیون اتصال ثابت اونم با سرعت 128 کیلوبایت در کشور داشتیم. امروز اما 90 میلیون اتصال سیار با سرعت بیش از 22 مگابیت بر ثانیه داریم. سهم اقتصادی فناوری اطلاعات 1.7% در تولید ناخالص داخلی بوده. این عدد در سال 99 به 6.4% رسیده و پیش بینی مرکز آمار اینه که امسال به 7.2% برسه. بیش از 3 برابر رشد در دولت تدبیر و امید داشتیم. آذری جهرومی خطاب به روحانی گفت همه چیز در 92 تا 99 با افزایش قیمت همراه بود، اما متوسط رشد تورم در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به گزارش مرکز آمار 11% بوده.
رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی در رابطه با اینترنت ماهواره‌ای اعلام کرده ممکنه اینترنت ماهواره‌ای تا 1 سال دیگه به کشور ما بیاد، اما نباید توسعه، مقررات گذاری و انتظام فضای مجازی کند یا متوقف بشه. به عبارت دیگه نباید بذاریم ترس از فناوری نوین قدرتمند قانون گذاری ما رو متوقف کنه.
دیشب خبرهای زد و نقیزی از فوت عرشا اقدسی منتشر شد. خبرگزاری فارس نوشت که این بدلکار کشورمون فوت کرده، در حالی که دقایقی بعد دیگر خبرگزاری‌ها اون رو تکذیب کردند. در نهایت پزشکان معالج عرشا اقدسی بدلکار سرشناس ایرانی اعلام کردند که علائم حیاتی اقدسی بسیار کاهش یافته و به همین دلیل عملهای جراحی صبح دوشنبه هم لغو شدند. مادر عرشا اقدسی هم از همه مردم خواست تا برای بازگشت پسرش به شرایط پایدار دعا کنند. ما هم از همین اینجا برای این بدلکار معروف و عزیز کشورمون آرزوی سلامتی و بهبود کامل رو داریم.
بعد از خبرهای داغ داخلیمون میرسیم به مهمترین خبر بین‌المللی امروز. جنساکی، سخنگوی کاخ سفید، در واکنش به حادثه اخیر برای نفتکش اسرائیلی و تأثیرش بر مذاکرات وین به صورت غیر مستقیم تاکید کرده که این اتفاقات تأثیری بر مذاکرات وین نداره. تل آویو یک دولت مستقله و در تصمیم گیری برای پاسخ مناسب به ایران نسبت به این واقعه آزاده.
میرسیم به خبرهای کرونایی امروزمون. قصد داریم به زودی اگر شما هم موافق باشید برای اینکه از خطر این ویروس منحوس در امان بمونید و در منزل هم حوصلتون سر نره، در بخش انتهایی پادیو یک کتاب یا فیلم یا سریال خوب رو براتون معرفی کنیم. میتونید نظرتون رو نسبت به این کار در اکانت تلگرامی پادیو آندرلاین بیوتی و یا شماره واتساپ 0991-205-0973 و همچنین در کامنت های کست باکس برامون بفرستید. میریم سراغ اولین خبر بخش کروناییمون. رهبر انقلاب اسلامی خطاب به آقای روحانی نسبت به نامه وزیر بهداشت در خصوص موج سهمگین و پنجم کرونا فرمودند: پیرو هشدار وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پیشنهاد تعطیلی به خاطر بیماری همگیر مقتضی است که این موضوع در ستاد ملی کرونا مطرح و بررسی شود و هر اقدامی که لازم است انجام گیرد.
آقای دانایی در رابطه با همین فرمایشات رهبری، بابک دینپرست دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونا اعلام کرده که این تعطیلی 2 هفته مورد بررسی و تصمیم گیری قرار میگیره.
خبری هم داریم در خصوص تصاویری که این روزها در فضای مجازی پخش شده از گورهای دست جمعی در کرمان که بسیار شوکه کننده است. به خصوص اینکه در صفحات فضای مجازی گفته شده این گورهای دست جمعی برای دفن فوت شدگان کروناییه. اما در همین خصوص مسئولان شهرداری کرمان گفتن که اصلاً چیزی به اسم گورهای دست جمعی وجود نداره. این مسئولین ادعا کردند که این تصاویر هم مربوط به شیوه دفن اموات کرونایی، اما به شکل طولی و محل دفن هر کس با یک سنگ قبر و دیواره از محل دفن فرد فوت شده دیگه جدا میشه. علت دفن اموات به این شکل هم به این خاطر بوده که ظرفیت آرامستان قبلی کرمان پر شده و هنوز آرامستان جدید این شهر به نام بهشت کریمان با ظرفیت دفن 5000 نفر آماده نشده.
حسین ذوالفقاری رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی مدیریت بیماری کرونا هم در خصوص برگزاری مراسم ماه محرم گفت: مراسم ایام ماه محرم به شرط استفاده 100% از ماسک، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی با اولویت استفاده از مکان‌های باز و دارای تهویه مناسب هوا برگزار میشه. همچنین از مردم عزیز کشورمون هم تقاضا دارم تحت هیچ شرایطی مراسم عزاداری رو در خونه‌هاشون برگزار نکنن.
ممنونیم از اینکه تا اینجا با ما همراه بودید. ارسال نظراتتون رو فراموش نکنید. اگه به خبرها و ویدیوهای بیشتر علاقه‌مند هستید، میتونید در گوگل و یا کست باکس رادیو پادیو رو سرچ کنید و یا به سایت radiopadio.com سری بزنید.
تا عصر فردا، خدا یار و نگهدارتون.
خداحافظ.